والا تاعت رامبد جوانو نبینید. ببخشید زدم پیشنهاد.
الان اجرا دارم میرم برای عموم.
تازه شروع شده تهیه کنندش رامبد جوانه. دارم به اسم سختش فکر میکنم. زیبایی شاید یک زن نشه.
زیبایی شبیه یک زن.
شبیه یک زن است.
آها.
آره. اینو نه.
جالب نبوده به نظر شما. خیلی خوب. زیبایی گاهی زن است.
زن است.
نام تئاتری که آقای جوان تهیه میکنن. حالا اگه دوست داشتید برید ببینید. ممنونم از مسعود امیر.
قربان شما، زنده باشین.
خیلی مخلصم.
خب محمد حسین هاشمی از هم سپاسگزارم.
خوب باشید، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
خانم ها آقایان، همچنان پارک شهر رو میشنوید در دقایق پایانی. این روزها برای همه ما روزهای مهم و خاطر انگیزیه. در هفته دفاع مقدس هستیم. در بخش بعدی برنامه میخواییم با همدیگه سری بزنیم به یکی از روستاها در استان مازندران و با زندگی یک شهید بیشتر آشنا بشیم، شهید سید جواد موسوی، که نکات جالبی داره و برای شما قطعا شنیدنی خواهد بود.
سال 1345 در روستای شمع‌بازار از سوابق شهرستان فومن به دنیا اومدن.
این دو تا مغازه بیشتر بود. من محمد آقا میتونم پیرمرد به مینشستم استفاده میکردم. الان شما از عمران آبادی ببینید با 20 سال پیشش اونجا اصلا چجوری اینجا مثلا تو این 24 5 سال شده. خیلی شون در اونجا زندگیشون تعمیم میشه. شاید جای دیگه هم سرمایه‌گذاری کردن رو همین طریق.
مثلا من اصلا شده که تو تهران مغازه دارم تو جای دیگه. اصلش از خیلی حتی تو خونهشون تو اتومبیلشون.
یک مغازه دیگه تهران هم مثلا این آرایشگاه یوسف هست.
مثلا تو خیابونه اطراف مغازه های تجدیش هست.
داستان برامون تعریف کردن. ولی یه جوری تعریف کردن که آدم خوش گریهش میکنه. خدایی اصلا نمیدونه یه همچین جایی همچین شهیدی هست. چطور این همه جمعیت مثلا جمع شدن اینجا؟ از اونجا اومده آقا ما اینجا سه جواد داریم. آره حرم داره. آره بیارن زیارت رو. اینا باعث شد که از اون زمان اینجا خیلی شروع شد.
یه اتفاق که افتاد تازه من هم شناخته اینو قزم هر آدم که سبتیم هر که به هر نیتی
خونمون عکس شست یا هر کس بزن نظری داره حاجتی داره میدن بهش. مثلا
با همه میدوش، با همه رفیق بوده، بله محل غیر محل برش نداشت، با همه رفیق بوده.
من خودم یکی است که خیلی معتقدم به شهید هستن. یه سال حتی تو خوابم دیدم بند خدا را. هر سال شما میریم در هر جا باشیم میریم. اصلا
سالگردش
میریم. مثلا 27 سالگردش این هر جا باشیم میریم.
محل دیگه الان کسی اون بوقعه نمیگه. مثلا بوقعه سبز خواب هر که اونجا میگه محل سه جواد به این اسمش نسن.
دو روز آب موند. بعد دو روز آورده. بعد از چند سال چند تا خانم آمدن اینجا نزد کردن. سید بوده که سید خوبی بودن. نزد کردن و فلان. اینا مریض بودن. بعد از مریضی میان اینجا داخل میشن. آسد جوارد. این خانم ها میشه به اونا نترسید. چیزی نیست. چیز شما بگیرین. از معاش شما ره. بگیرین هیچی نیست. شما سالمین. اونا همون کار کردن. از ماشه آوردن. دکتر نشان دادن دید. گفت شما هیچ مریضی نیستین. کی شما درست کرده؟ موقعی جنگ اینا چهار ماه بسیجی رفته بودن بس. چهار ماه رفته بودن پاریگشتم، بعد از چهار ماه برف موده بود، نفتم خیلی کم بود، این هیزم جون میکرد میبرد خانهای مردم. یه همچین بچی بود، اون 14-15 سال نشد، مغازه فقط دوتا بود. این سید خدا خودم میگفت خب ما باید این جنگل ایبرس چیز تازه کنم، اینجا بهش میشه. خودش میگفت خب من باید درست کنم.
خیلی کمک میکرد زمانی که از جبه میومد، حتی یه بارم از جبه اومد مجروح بود، پلوش پانسمان شده بود، بله اومد تو شالیزار کار بکنه، حتی ایشکی نمیدونست ای یه نظر کار میکرد، استراحت میکرد. سوال پیش اومد برای من چرا اینجوری، قبلا اینجوری کار نمیکردیم. بعد شب که خوابیده بود مادرم روش پیرنش هست بالای این پیرن، بدنش همه پانسمانه، همه بخیه داره، با همون شرایط اومده بود داشت کار میکرد.
شکل میده که تو بعد از که خط عبادی دشمن اینا میشکنن تو اروند، اون برای اروند آب اروند اونجا خونپارشت بهشون میگه شهید میشن.
به طوری که در عملیات برفجر 8 ما با 2000 قواص به ساحل دشمن حمله کردیم. وقتی قواص ها از ساحل خودی رها میشدن به سمت دشمن میرفتن، فقط سرشون از آب بیرون بود. با اینکه ما در دل تاریکی شب حمله میکردیم، اما حتی نور ستارگان هم سطح آب رو روشن می‌کرد، و در حالی که دشمن می‌دید که چیزهای سیاهی به سمت اونها داره میاد، شهدای ما می‌رفتن، قواصهای ما می‌رفتن.
قفاص بود اون زمانم که اینجا بود، از نظر شنا و اینا خیلی ماهر بود. ترس نداشت.
اشکاب غناسه خوندار شهست، قلبی که تیری برام می نشست.
خیلی خوش که دیدید بعضی مادرها میخوان با بچه شون قیافه بگیرن، میگه بچه من خیلی خوشگله، بچه من خیلی نازه. این مادر نگاه به این آب میکرد، دعای مردم ببینید سنگ قبر بچه هم چقدر بزرگه.
ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن.
گرامی می‌داریم یاد شهدای عزیزمون رو، هفته دفاع مقدس رو. فردا بخش ویژه‌ای داریم که فکر می‌کنم برای شما خیلی خاطر انگیز باشه و امیدوارم بتونه حق مطلب رو ادا کنه در خصوص هفته دفاع مقدس و حالا برنامه‌ای که ما در اون می‌خواد در پارک شهر به همین مناسبت اجرا کنیم. تسلیت میگم، نزدیک میشیم به سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، به همه شما عزیزان تسلیت میگم این ایام رو. متشکرم که با ما همراه بودید. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خداحافظ.
لنگر کالاهای بیکیفیت همچنان در بازار کشور.
70% شرکت‌های صنعتی خوابیدن.
خیلی جنسایی هست که همینجا خرابه.
کلاً تولید یمان. 1500 تومان دارن کار می‌فروشن، کارهای چینی می‌فروشن.
چینی‌ها کالاهای نامناسبشون وارد ایران میشه. ولی چینی اگر همه کالاهاشون مثل کالاهایی که ما در ایران داریم میبینیم، چطور اقتصاد امریکا و اروپا رو زمینگیر کردن؟
به دست‌های قالیبافان چینی دقت کنید، ناشیانه و با سرعت بسیار کم در حال بافت فرش ایرانی هستند. در حال کپی کردن نقش‌های دیرینه و کهن فرش دستباف ما.
اولش و جاش دو تا یکی یابی پلوش.
تلاش برای رفع انحصار و قطع وابستگی با ظرفیت سازی معادل دو برابر نیاز کشور به ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت در استان سمنان به ثمر رسید.
کارخانه نساجی فردوس، یکی از بزرگترین وازهای صنعتی خراسان جنوبی، با تولید روزانه 12 تن انواع نخ.
روی آوردن به اقتصاد دانشبنیان به جای اقتصاد نفتی، راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور است.
گردش چرخ‌های توسعه داخلی در گروه حمایت از کالای ملی.
شهر آماده.
سلام. الهی که همیشه از بلا به دور باشید و در سلامت باشید، اما چون حادثه‌ای مثل زلزله خبر نمی‌کنه، بهتر از قبل وعده‌گاهی رو برای مراجعه اعضای خانواده تعیین کنیم. با تعیین این نقطه و مکان مشخص میشه امیدوار بود که اعضای خانواده پس از زلزله برای یافتن همدیگه به اون نقطه مراجعه کنند.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دوستان. زهرا خرقانی هستم، مسئول خانه دوام و ایمنی سرای محله اقدسیه منطقه 20. دوستان، همون جوری که در قسمت‌های قبل هم صحبت شد، ما تایم زلزلمون رو به سه قسمت تقسیم کردیم: قبل از زلزله، حین زلزله و بعد از زلزله. و الان قرار شد که زمان زلزلمون رو مدیریت کنیم. بعد از زلزله من توی کلاس‌های آموزشیم اینجوری یاد گرفتم که یه جایی رو، یه جای به خصوصی رو با خانواده قرار بذاریم که بعد از زلزله اونجا باشیم، همدیگر رو ببینیم، تا یه ساعت خاصی رو، مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت بعد از زلزله، که اگر یکی از افراد خانواده، حالا برادری، خواهری، کسی نتونسته بود خودش رو برسونه، چون به هر حال ما از قسمت‌های مختلفی به این مکان باید بیایم، هر کسی توی بازه زمانی به اونجا میرسه، ما میایم این رو مدیریت میکنیم که بتونیم اطلاع رسانی کنیم و این دوستان رو کنار هم داشته باشیم، یعنی خانواده رو با هم داشته باشیم، که اگر احیاناً به مشکلی برخوردیم، خانواده نتونستن تشریف بیارن یا اینکه نرسیدن اونجا، پیگیری های لازم رو بکنیم که به هر حال کمکی هم بشه به ستاد بحران برای شناسایی. متشکرم.
شهر آماده شهری است که شهروندان و مسئولان آن با نقش و وظایف خود در زمان بحران آشنا هستند. افتخار بدید و شما هم به پویش شهر آماده بپیوندید.
به نام خدا، نفیسه میرزا هاشمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام شما رو با چند تا کلیدواژه طلایی آشنا بکنم. این کلیدواژه چی هستن؟ نکاتی هستن که ما باید 3 ثانیه پس از زلزله، یعنی وقتی زمین میلرزه، 3 دقیقه پس از زلزله، یعنی پس از توقف لرزش، 3 ساعت پس از زلزله و 3 روز پس از زلزله انجام بدیم. حالا با موضوع 3 ثانیه پس از زلزله شروع میکنیم، یعنی وقتی زمین داره میلرزه ما باید چیکار کنیم؟ نکته اول، خونسردی خودمون رو باید حفظ کنیم و سر و گردنمون رو در برابر سقوط اجسام محافظت کنیم، یا به عبارتی پناهگیری رو انجام بدیم. حالا میریم سراغ نکته بعدی. 3 دقیقه پس از زلزله باید چیکار کنیم؟ یعنی بعد از اینکه لرزش‌ها کاملا متوقف شد، باید بریم شیر گاز، آب و فیوز برق رو قطع کنیم. اگه آتش سوزی در واقع اتفاق افتاده، باید آتش سوزی‌های کوچیک رو اطفا بکنیم. در غیر این صورت باید محل رو ترک کنیم. سلامت اعضای خانوادهمون رو بررسی کنیم، از تلفن استفاده نکنیم، خود تلفن اشغال نکنیم، لباس مناسب رو بپوشیم، کوله پشتی نجات رو برداریم و به سمت مراکز تخلیه امن اضطراری حرکت کنیم. حواسمون باشه از خودرو استفاده نکنیم. نکته بعدی، 3 ساعت بعد از زلزله چیکار باید بکنیم؟ همچنان باید مراقب پس لرزه ها باشیم. حتما به در واقع پیام ها و هشدارهایی که از رادیو پخش میشه توجه بکنیم و رادیو رو روشن نگه داریم. با نیروهای امدادی همکاری کنیم، از دیوارها و اجسام ناپایدار فاصله بگیریم و مراقب کابهای رها شده و نشت گاز از لوله ها شکسته باشیم. 3 روز بعد از زلزله چیکار باید بکنیم؟ حتما از آب و غذای خودمون استفاده کنیم که در کوله پشتی نجات از قبل تدارکش رو دیدیم. به مکانهای آسیب دیده در واقع مراجعه نکنیم و خودداری کنیم از مراجعه کردن. به شایعاتی که پخش میشه، حالا توی شبکه‌های اجتماعی یا از در واقع همدیگه میشنویم، توجهی نکنیم و فقط به رسانه‌های رسمی در واقع توجه بکنیم. از خوردن و آشامیدن مواد غذایی غیر مطمئن پرهیز کنیم. در برقراری نظم و امنیت مشارکت کنیم و بهداشت فردی و گروهی رو رعایت کنیم.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران با شما این به مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید. ترافیک. در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان کردستان و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر غرب به شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ تراکم ترافیکی رو شاهدیم. برای هرچه روان‌تر شدن ترافیک، تقاضای ما از شما اینه که بین خطوط رانندگی کنید.
به نظر شما اولیا میتونن نقش مهمی توی آموزش‌های ترافیکی برای رفت و آمدهای فرزندانشون از منزل به مرکز آموزشی داشته باشن؟
100% بله میتونن، نقش مهمی دارن. اگه خودشون اراده کنن بخوان فرزندشون رو ببرن و بیارن، چون وسیله نقلی خود سرویس گرونه، بتونن برن ببرن بیارن، خیلی کار خوبیه. اگه من بودم همین کار انجام میدادم.
خودتون فرزندتون ببرید بیاری؟
آره میبردم. حالا اگر مسیر چه با اتوبوس، مترو اینا، حالا تا چه سنی باشه؟
حالا فکر کنی که سن دانش آموز شما مثلا بین 4 و 5 ابتداییه یا حتی تا دبیرستان.
خب اینجوری باشه که خودم 100% خودم میبرم میارمش.
دبیرستان خودتون میبرید؟
دبیرستان سن کم خودش بره. حالا راه ترافیکشم بهش یاد میدم از چه راهی، از چه وسیله‌ای. حالا اگه مثلا دوچرخه باشه که نمیذارن با دوچرخه بره، اگه نه میتونه که با وسیله
ترافیکی نمیذاره.
خب معمولا تو مدرسه نمیذارم برن پارک کنن، ولی تا خیابونش آزاده. منتها با وسیله‌های خوبی هست، مثل مترو، اتوبوس، این چیزا هست، میتونن برن که جلوی ترافیک نشه.
الان دانش آموزانی که در سال تحصیلی 98-99 به مراکز آموزشی مراجعه می‌کنند در شهر تهران 1,200,000 نفر هستند. در سال اول ابتدایی هم نیاز هست که دانش آموزان به مقررات راهنمایی آشنا بشن. شما چه چیزهایی رو به بچه‌هاتون که سال اول بودن آموزش دادید در ارتباط با مسائل ترافیکی؟
من کتاب دارم در مورد ترافیک. خب بهش یاد میدم، هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی. بهش
یاد میدید؟
مثلا چراغا چجوری، مثلا چراغ سبز، چراغ قرمز، چراغ وایسی، چه موقع باید مثلا
حرکت، آبر پیاده.
آبر پیاده دیگه.
دیگه چیا؟
دیگه به غیر از چراغ دیگه چیز دیگه به نظر نم نمیاد.
مثلا از پیاده رو عبور کنن؟
از پیاده رو خب بهتر، از پیاده رو،
از سطح سوار رو عبور نکنن،
از پل هوایی مثلا برن
در خیابان وقت تردد میکنن چپ و راست مواظبت کنن.
آره اینا باید مواظب باشن، یعنی نگاه کنن
شیطنت و عجله نداشته باشن.
عجول نباشن. آره راست میگی، درست میگی. به سمت چپ و راست نگاه کنن، حواسشون جمع باشه دقیقاً به ماشینا.
آره که بخشی از این آموزش رو فراموش کردیم.
آره شاید. آره همین چیزا میشه باشه. حالا من دیگه خیلی قوانین یاد میگیرن. حالا بزرگترشم نباشه میتونه راحت اون چیزایی که بزرگتر رو گفتن یاد بگیره.
تو سرویس مدرسه شلوغ نکن.
آره تو
سر دست و بیرون نیار.
بیرون نیار که باعث خطر میشه. آروم بشین که بچه‌ها همشون شیطنت دارن، خصوصا پسرا.
حالا ممنونم.
من سال خیلی خوب و پرتلاشی رو بر تمام دانش آموزان در سراسر ایران آرزو میکنم. ان شاء الله که با موفقیت و پیروزی امسا رو سپری کنن. عالی از مشکلات ترافیکی باشه ان شاء الله.
رادیو تهران، استودیو صدای شهر. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
آنچه که امروز در استودیو صدای شهر در رابطه با اون گفتگو کردیم و گزارش های ما رو شنیدید، وضعیت آموزش و فرهنگ ترافیک به کودکان بود، چه سوی والدین چه مدارس. همینه که ارتباطمون برقرار شده با خانم سرهنگ جواد نژاد، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر و خسته نباشید. از این کنم خدمت شما و همه همزاران محترمتون.
میخوام ازتون در ابتدا خیلی کلی بپرسم، وضعیت آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان رو چطور میبینید؟
ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه دانش آموزان و اولیای محترمشون، خدمت شما عرض کنم که در واقع آموزش ما به کودکان در چند محور و زمینه اصلی صورت میگیره. در خصوص آموزش در محصه‌های کودک و در واقع مجموعه‌های وابسته به بهزیستی ما فعالیت داریم، آموزش در مدارس به کودکان هستش و همچنین آموزش در پارک‌های ترافیک و سراهای محله و فرهنگ سراها، که آموزش در محله کودک به صورت آموزش نمایش‌های عروسکی و همراه با موسیقی و شعر هستش که بتونه در واقع اثرگذاری بیشتری بر کودکان داشته باشه. آموزش در مدارس با حضور رؤسای آموزش مناطق پلیس راهور تهران بزرگ همراه با اهدای بسته‌های فرهنگی و همچنان با نمایش عروسکی صورت میگیره.
بله.
و آموزش در پارک‌های ترافیک هم مجدد توسط با همکاری شهرداری تهران توسط رؤسای آموزش، دانش آموزا اونجا از با آموزش پرورش هماهنگ میشه، تشریف میارن و آموزش‌های رو به صورت علی و میدانی در واقع با وسایلی که به صورت حالا شبیه سازی شده در پارک‌های ترافیک موجود هست رو بهشون آموزش میدیم. و آموزش در سراهای محله و فرهنگ سراها و خانه‌های سلامت هم هستش که کودکانی که اونجا مراجعه می‌کنن، دانش آموزایی که حالا والدینشون در ساعاتی که برای کلاس‌های مختلف اونجا هستن، کلاس‌ها آموزش‌ها صورت می‌گیره. اونطور خب هم جنابادی و کارشناسای محترمتون همه در واقع به این مسئله همه اذعان دارن که خانواده در واقع نهادی هستش که میتونه بیشترین تاثیرگذاری رو تو بحث آموزش روی پرورش بچه و آموزش بچه داشته باشه. لذا ما سعیمون هستش که والدین رو هم در این زمینه آموزش‌هایی بهشون بدیم که بتونن خودشون در خانه این کمک در واقع پلیس و سایر سازمان‌ها و نهادها باشن تا بتونیم آموزش خیلی بهتری رو ما به فرزندانشون بدیم ان شاءالله. خب مطمئنم پیامدهای این آموزش‌ها در جامعه تونه در واقع به وجود همه شهروندان اینو ملاحظه کنن که این آموزش‌ها در واقع به صورت الگوبرداری از رفتارها و مهارت‌های پدر و مادر هستش در خانه به فرزندانشون اینا رو الگوبرداری می‌کنن. لذا خب شایسته هستش که قبل از اینکه فرزندان ما بفرستیم مدرسه، قبل از ورود اونها به مدارس، رفتارها و مهارت‌های اونا رو در واقع توسط پدر مادرشون بهشون آموزش داده باشه. یعنی مهارت‌های اجتماعی فرزندانمون رو ما در منزل افزایش بدیم که بتونن در واقع کمک به پلیس و آموزش و پرورش و سایر نهادها بشن.
فکر می‌کنید که چه نقصان‌هایی وجود داره، چه کمبودهایی هست برای این مسیر در آینده که ما خیالمون از آموزش این فرهنگ ترافیک به کودکانمون راحت‌تر باشه؟
خب متوجه هستید آموزش یک فرایند در واقع بلند مدتی هستش که در واقع ما وقتی پایه‌گذاری می‌کنیم از مدارس، نتیجه و اثر این رو اثر بخشی رو می‌تونیم تقریبا 20 سال دیگه در جامعه مشاهده کنیم. یعنی ما آموزشایی که الان از مهد کودک داریم شروع می‌کنیم سرمایه‌گذاری هست برای یک دوره بلند مدت، حالا در کنار آموزش‌های میان مدت و کوتاه مدتی که بالا داریم، چون خب پلیس متولی یک بخشی از این کار هست، ما بیشتر مجری در واقع برنامه هستیم.
بله.
بخش اصلی شورای در واقع سیاست‌گذاری این مسائل آموزشی رو انشاءالله ما انتظارمون این هستش که آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت بهداشت درمان در این زمینه فعالیت داشته باشن انشاءالله به کمک در واقع ما این سازمان‌ها نیاز داریم
انشاءالله. خدا قوت بهتون میگم. خانم سرهنگ جواد نژاد، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خداحافظ. اما همینک ارتباط دیگری داریم با جناب سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، و میخواییم با ایشون در رابطه با تمهیدات ترافیکی هفته های آغازین مهر صحبت کنیم. جناب سرهنگ جهانی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای تسلیمی عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همه همکاران عزیزتون در رادیو تهران صدای شهر.
تشکر میکنم از شما جناب سرهنگ. میدونیم که امسال تمهیدات ویژه‌ای گویا در نظر گرفته شده برای ورودی مدارس، اینکه در خیابان ترافیک نشه، والدین با فاصله از مدرسه توقف کنند و از این دست تمهیدات. امکانش هست برامون توضیح بفرمایید که دقیقاً چطور پیش میره؟
ببینید، این اقدامی که پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح کشور دنبال کرد و چه یک دستورالعملی هم ابلاغ کردیم به همه استان‌ها، این بود که عزیزانمون در داخل شهرها و همینطور در جاده‌ها و حاشیه شهرها و مدارس حاشیه‌ای حتما هماهنگی لازم رو با شهرداری‌ها و سازمان راهداری‌ها و حمل و نقل جاده‌ای داشته باشن
بعدی.
تا بتونن انشالله اون علامت ها و نشان هایی که باید باشه، از خط کشی ها گرفته از تابلوها و نوشته ها در کف راه ها که مبین نزدیک شدن به مدرسه و کاهش سرعت و احتیاط و اینا رو انجام بدن، که خوشبختانه بخش گسترده ای از اینا علارغم محدودیت های مالی که سازمان ها دارن انجام شد. این یه بخشی از کار بود. بخش دومش برمیگرده به حوزه کاری خودمون که ابلاغ شد که همه عزیزان بتونن تا اونجایی که توانشون و نیروشون اجازه میده متمرکز بشن بیشتر در حوزه راه‌های مقابل و مجاور مراکز آموزشی، حالا میتونه مدارس باشه میتونه دانشگاه‌ها باشه، که اونجا رو پوشش بدن تا حداقل مشکلات رو ما اونجا شاهد باشیم. به هر حال ظرف و مظروف همخوانی نداره و معمولا در اونجاها مشکلات زیادی پیش میاد که عمدش هم برمیگرده به تخلفات سد معبری و دوبله و احیانا از این توقف‌های مورب در کنار خیابون نزدیک به مدارس، که اینها باعث میشه که بار ترافیکی عقب بیفته. بنابراین اگر هموطنان عزیزمون دقت بکنن و به صحبت‌های یا خواسته ها و یا تذکرات همکاران توجه بکنن در جلو مدارس، ما حداقل مشکلات رو خواهیم داشت. با رانندگان سرویس مدارس خیلی مشکل نداریم، توجیهن
بله،
آموزش دیدن، ولی بیشترین مشکل
مال
خانواده ها هست که بچه هاشون رو برای هر ماشینی یه بچه میاره و خودش یک مشکل بسیار بزرگی، از اون برم دوست داره درست جلوی مدرسه هم بیادش.
همینطوره جناب سرهنگ، اولیا اعمال قانون خواهند شد اگر تخلف کنن در مقابل مدرس؟
خب مسلمن تخلف ما دوست نداریم کسی رو در مقابل مدرسه واقعا جریمش بکنیم.
بله.
ولی وقتی ببینیم که راه سد میاد دیگه ما حق عامه رو که نمیتونیم فدای درخواست اشخاص بکنیم. بس بنابراین اگر همکاران ما واقعا ببینن، یا از طریق اینم بگم الان در کلان شهرها خیلی از این تخلفات از طریق دوربین ها داره رصد میشه و جریمه ها اعمال میشه، فکر نکنید.
بله بله، این نکته ایه که خیلی ها نمیدونن، این که از طریق دوربین ها رصد میشه این
تمام
تخلفات.
دوربین ها اونایی که در زاویه دید به قول مرا مدارس هستند و میبینن این دوربین ها اونجا رو کاملا از طریق دوربین رصد میشه. اگر کسی جوبله توقف بده خط معبر یا جای وایسه که راه مردم رو ببنده، ما برام قرار نیست که برای اقدامی که مربوط به شخص ما حقوق عامه رو زیر پا بذاریم.
همینطوره.
خواهش از خانواده عزیزینه، چون اکثر دانش آموزان بدون سرویس مدرسه میان میرن.
بله بله،
بیش از نزدیک 80% بدون سرویس مدرسه خانواده ها میارن، یا ممکنه نزدیک باشه پیاده بیان برن.
بله.
یا با یه وسیله دیگری. بنابراین حتما یه پنجام جلوتر از مدرسه، پنجام عقب‌تر بیستن، دست بچه‌شون رو بگیرن داخل پیاده رو با احتیاط کامل بیارم برسن. من اینو به شما عرض بکنم، این کار فرهنگی که راننده انجام میده، چه به عنوان پدر مادر فامیل آشنا یا راننده سرویس مدرسه، چون استمرار داره در طول سال، تأثیر خودش رو در ذهن و فکر و رفتار و عادات اون بچه خواهد گذاشت.
قطعا همینطوره جناب سرهنگ جهانی، قطعا همینطوره.
اگر فرصت هست،
فرصتمون خیلی کوتاهه، فرصتمون خیلی کوتاه جناب سرهنگ، باید باهاتون خداحافظی کنم و خسته نباشید میگم به شما و همکارانتون، امیدوارم اولیا هم نکاتی رو که گفتین مد نظر قرار بدن. سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار. از اینکه ما را همراهی کردید از استدیو صدای شهر رادیو